بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آب، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی مسر رضا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پای خود را می گذارم در حرم، از دلم پر می کشد اندوه و غم، با کبوترهای گنبد می روم، توی خال آسمان گم می شوم، شاپرکها تشنه دیدار نور، شادمان سر می رسند از راه دور، چشم خود را در حرم وا می کنند، شمع را یک بار پیدا می کنند، شمع جمع شاپرک های رضا، ای کلید ساده مشکل گشا، آن گل زیبا گل خوشبو توی، ای رضا جان زامن آهو توی، با نگاهت چون کبوتر کن مرا، با نگاهت چون کبوتر کن مرا، تا بگیرم اوج خوشحال و رها. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. امشب هم به زیارت امامی رفتیم که امام مهربانی هاست، امامی که پناه همه بی پناهان هست، امامی که زیارتش حج فقراست، امامی که میلیون ها دل و قلب عاشق از سراسر دنیا حسرت حضور در حرمش رو دارن، مخصوصا در روزها و شبهایی که رأس ساعت 8 از رادیو معارف صلوات خاصه اون حضرت پخش میشه و دلهای ما رو به مشهد و رضا میکشونه و کبوتر حرم امام رضا میکنه.
السلام ای زائران هشتمین شمس بلال، السلام ای زائران هشتمین شمس بلال، السلام ای طائران هفتمین عرش خدا، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه، زهره نشان شعله کشان پرتو این کهکشان، از عشق می
زیارت دلتون قبول باشه. عایشی عیان اهل بیت علیهم السلام، دوستداران امام رضا، انشالله که ما رو تو این لحظه های معنوی از دعای خیر محروم نفرمایید. 25 دقیقه را از رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم و در این فرصت همراه میشیم با برنامه ابلیسیان که نگاهی داره به موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردن. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و با ارائه برنامه ابلیسیان، کاری از رادیو معارف، در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم به اتفاق کارشناس محترم برنامه که عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشان، جناب استاد غلام علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته بحث شیوه های استکبار رو با توضیح بحث استضعاف فرهنگی ادامه دادیم در محضر شما و همینجا خدمت عزیزان شنوندهی که برنامه گذشته ما رو نشنیدن، با توجه به اینکه مبحثی که در خصوص استضعاف فرهنگی جناب استاد ضمن اشاره به روایتی از مولا علی علیه السلام داشتند بسیار کاربردی و حائز اهمیت بود، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه کنن و از همونجا این برنامه رو دریافت کنن. اما جناب استاد، ذیل بحث استضعاف فرهنگی ممکنه این سوال مطرح بشه که ممکنه افرادی از جامعه مایل باشند سبک زندگی و روش افراد در واقع مستکبر رو بپذیرند در استضعاف فرهنگی. این چه آثار و تبعاتی و چه نشانه هایی رو در جامعه به جای میگذاره؟
بله، ببینید، یه چیزی که ما هستش، شما میدونید به افراد اگر بگیم که مثلا یه فردی رو متهم کنیم به بیعقلی، این رو بله، اصلا خوشش نمیاد. ما شاید تو برخی از روایاتمون هم چنین چیزی هست که از ارزشمندی خرد همین که اگر به کسی بگید دیوونه بدش میاد. یعنی حتی به فردی که واقعا بیخرده و سفیهه، شما وقتی که بهش میگید دیوونه خوشش نمیاد و این نشون میده که چقدر افراد دوست دارن که بر پایه فکر و اندیشه خودشون در حقیقت کار بکنن. اینی که ما بپذیریم که اون چیزی که استکبار گفته، چون میدونید تو مستضعف فرهنگی ابتدا اینگونه نیستش که بپذیر اونی که استکبار گفته درسته، در دراز مدت این گونه میشه. اتفاقا من میخوام این نکته رو بگم، یکی از بحثا همینه که اون چیزی که مستکبران فرهنگی خواستن و مستضعف فرهنگی هم اون کار رو انجام میده، این به همین جا ختم نمیشه، بلکه در دراز مدت این افراد مستضعف به این نتیجه میرسن که ما در تعیین سرنوشت خودمون، در انتخاب باورهامون و در تعیین منش زندگیمون اصلا چیزی نداریم.
بله،
یعنی به طور طبیعی به این نتیجه میرسن. اون نکته ای که حضرت امام رحمت الله علیه زیاد تاکید میکرد که قبل از انقلاب میگفتن ما یک دونه لوله هن هم نمیتونیم درست بکنیم، این همون روش استکبار بوده که از جهت فرهنگی ما رو انقدر پایین آورده بودن. مایی که امروزه واقعا حالا انرژی هسته‌ای، نانو و بقیه مسائل انقدر پیشرفت کردیم، حدود 37 سال پیش 38 سال پیش به ما قبولانده بودن که شما نمیتونید کاری بکنید و این خدای نکرده به باور عمومی تبدیل میشه. پس اولین اثرش همین هست که ما یواش یواش قبول میکنیم که اون توانایی تعیین باورها و اصول خودمون رو نداریم. یه آسیب اصلی که استضعاف فرهنگی در حقیقت داره اینی که مستضعفانی که روش زندگی و باورها و اعتقاداتشون رو از همون استکبار گرفتن، یواش یواش یک جلوه مقدس مآبانه به اونها میدن. یعنی اگر غیر از این لباس رو بپوشه، انگار که واقعا یکی از مقدساتش زیر سوال رفته. اگر مثلا چهرش رو اینگونه اصلاح نکنه، انگار که واقعا یکی از مقدسات رو زیر پا گذاشته. پس شما میبینید شیوه استکبار یکیش همین استضعافه و این استضعاف رو به اونجا میبره که شما اصول حاکم بر استکبار رو نه تنها میپذیرید که به اون رنگ تقدس هم میدهید.
بسیار ممنونم. انشالله این بحث رو در بخش بعدی ادامه خواهیم داد.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
همراهان ارجمند، با ارائه برنامه ابلیسیان، کاری از رادیو معارف و در محضر کارشناس محترم برنامه فرهیخته ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی در خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی ذیل بحث استضعاف فرهنگی، پاسخ به این سوال رو جناب استاد در دستور کار قرار دادند که چه اتفاقی میفته اگر افرادی بخوان روش مستکبرین رو بپذیرند در بحث استضعاف فرهنگی. نکاتی رو جناب استاد فرمودن و بحث تکمیلی رو در این بخش از زبان ایشان میشنویم.
بله. پس اولین نکته‌ای که در اینجا هست، این افراد یعنی کسانی که مستضعف فرهنگی شدن، خودشون رو اصلا در تعیین باورها ناتوان می‌بینن. دو، حالت تقدس میدن به همون چیزهایی که مستکبران براشون قرار دادن. شاید شما برخی از ضرب المثل‌های خودمون رو هم تو ذهنتون باشه. مثلا دیدید ما گاهی اوقات میگن ثروت رو ثروت، نکبت رو نکبت. یعنی این فردی که ثروت نداره، این فردی که از جهت اقتصادی یا هر جنبه دیگه ضعیفه، اصلا میپذیره که باید برای من بدبختی بیاد. بله. پس من اصلا کاری نمیتونم بکنم. ببینید اصلا دیگه این یواش یواش باور این که من میتونم تغییر بدم نیست، در حالی که تو فرهنگ قرآنی درست برعکس اینه. تو فرهنگ قرآنی شما چی میخونید؟ و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. شما ببینید تو فرهنگ قرآنی اصلا اراده خدا بر اینه که این مستضعف اگر بخواد تغییر بده به وضعیت موجود، اراده خدا پشت سر این. یعنی این فرد مستضعف رو خدا یه کاری میکنه که اراده او محقق بشه.
یعنی این نیستش که فقط لیس الانسان الا ما سعا، از اون طرفم اگر سعی و تلاش کرد خداوند هم
اراده خداوند در حقیقت کمک میکنه که این رو به پیشوایی برسونه و زمین رو در حقیقت. بله، ما این رو برای آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف میخوانیم، اما مساق اتمش ایشونه که مستضعفان دوروبر ایشون رو میگیرن و این اراده الهی به واسطه ایشون محقق میشه. اما هر وقت دیگه هم که مستضعفان بخوان واقعا وضعیت موجود رو که استکبار بهشون تحمیل کرده تغییر بدن، اراده خدا رو پشت سر خودشون میبینن. پس بنابراین این نکته رو باید در نظر بگیریم.
در واقع این شعار که در واقع یک شعار برحذر دارنده است که گفتن حس حقارت بلای جان پیشرفت هستش، حتی در مقوله فرهنگی هم خودش رو نشون میده.
بله. دوان جالبیش هم همینه که کسانی که پیامبران رو یاری میکردن همیشه این افراد مستضعف بودن و اتفاقا نه شده پیامبران از اینکه برن دوروبر اشراف و ملع و اینجور افراد. حتی مثلا نهی این چنینی هست که پیامبری رو از شما میگیریم. یعنی تا این اندازه که با مستضعفان باید در حقیقت، چرا؟ چون اون توانمندی مستضعف رو نشون بدن. ما در برنامه‌های گذشته هم گفتیم شیوه استکبار یعنی اینو ضعیف نگه می‌داره. شما کافیه که این فنری که روی این افراد هست و ورداره، اینا خودشون میتونن بقیه کارها رو انجام بدن. یکی دیگه از آسیب‌هایی که این استضعاف فرهنگی، یعنی همون سوالی که اول فرمودید که چه چیزی میشه، خب خیلی از افراد میخوان همین کاری که استکبار میگه اونو بپذیرن. یکی دیگه از آسیب‌هایی که این استضعاف فرهنگی پدید میاره، ناتوانی دین در عرصه نجات مستضعفان از وضعیت موجوده. یعنی استکبار آنچنان اندیشه خودش رو مستولی میکنه که افراد ضعیف خودشون رو از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی مجبور میکنند که باید پیروی کنیم از سران استکبار. پس بنابراین این هم نکته ای هستش که دین هم نمیتونه به ما رو نجات بده، همچنان که ما دیدیم تو برخی از اندیشمندان خودمون هم که تمایل به تفکر استکبار دارن همین حالت رو میگن، میگن دین آخه برنامه خاصی نداره. چرا؟ یعنی یک جوری شده که دین رو هم همون گونه که استکبار از جهت فرهنگی اومد گفتش که دین از سیاست جداست، این رو هم قشنگ پذیرفتن، یعنی کاملا ناتوانی دین رو در عرصه نجات بخشی بشر کاملا میپذیرن. این هم یکی از اون آسیب هایی هست که استضعاف فرهنگی وقتی که مستولی بشه در جامعه به وجود میاد. اما این که واقعا دین نمیتونه نجات بخش باشه چه اثراتی داره؟ میتونیم یکی از اثراتش رو همین بدونیم که کسانی که واقعا دین رو نجات بخش نمیدونن با همین تفکرشون مانع از حضور حضرت میشن، مانع از حضور امام معصوم در جامعه میشن، یا به تعبیر دیگه بگیم که این تفکر سبب میشه که ما از حضور امام معصوم محروم بشیم و یا ظهور ایشون رو به تعویق بیاندازیم. در این باره روایتی هست که انشالله در قسمت دیگه برنامه بهش اشاره میکنم.
تشکر میکنم از شما. دوستان عزیز، همراه برنامه ابلیسیان باشید.
تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ، چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است، باید حساس باشند.
بخش سوم از گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی رو تقدیم شما میکنیم. جناب استاد وعده فرمودید در بررسی آثاری که پذیرفتن روش مستکبرین در جامعه ایجاد میکنه به یک روایت اشارهی داشته باشید که در این بخش منتظر هستیم این روایت رو عرضه بفرمایید.
روایتی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که این روایت در کتاب دلائل الامامه اومده و در کتابهای دیگه هم این روایت اومده. بحثش هم به این صورت هستش که جناب ابن مهزیار که شنوندگان عزیز ما با داستان ایشون آشنا هستن و میدونن که ایشون خیلی در صدد این بود که با امام زمان خودش دیداری داشته باشه، ایشون وقتی که خدمت امام زمان میرسه خدمت امام زمان عرضه میدارد که یا سیدی، آقا من خیلی دوست داشتم که بیام پیش شما، اما تا الان کسی رو پیدا نکردم که من رو راهنمایی کنه یا من رو در حقیقت به شما برسونه. پاسخ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پاسخ تکان دهنده است. امام با یک سوال شروع میکنه، تو کسی رو پیدا نکردی که تو رو راهنمایی کنه؟ یعنی یه سوال تعجب آمیز. و ببینید خیلی از شنوندگان و همه ما دوست داریم که خدمت حضرت برسیم، حضرت میفهمند اصلا معنا نداره که کسی نبوده که تو رو راهنمایی کنه. میگه در حقیقت دین میتونست تو رو نجات بده، تو میتونستی با من ارتباط داشته باشی، اما چی شد؟ شماها اومدید اصلا منش زندگیتون رو عوض کردید، روشتون رو یه روشی قرار دادید که این روش هیچ وقت ارتباط با حضرت نمیشد داشته باشه، هیچ وقت دین تو این روش در حقیقت تو اون میدان فکر شما قرار نمیگرفت. شما اومدید چیکار کردی؟ نه این چنین نیست، لیکن شما اموالی فراوان انباشتید و ضعفای مؤمنین را در حیرت افکندید که راه چاره را ندانن و از دین و پشتیبانی دین از آنان ناامید کردید اونها رو. یعنی شماها اومدید یه کاری کردید که بگید دین نمیتونه ما رو یاری بکنه، و الا اگر میخواستید میتونستید ارتباط داشته باشید و پیوند رحمی که در میان خود داشتید را قطع کردید دیگر، و در این صورت چه عذری برای شما باقی مانده است؟ پس نگاه میکنید امام زمان میگه علت اصلی که من نمیتونم در جامعه ظاهر بشم و ظهور من رو داشته باشید همینه که تفکر خودتون رو همون تفکری کردید که استکبار میخواد. یعنی عملا اومدید چیکار کردید؟ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، یه حالت بزرگ داشتن خودتون بر افراد ضعیف مؤمنین داشتید، به اموالتون پرداختید، این کارا رو کردید، پس بنابراین نمیتونیدم ارتباط داشته باشید. پس اون چیزی که ما اینجا میخواییم بگیم اینه، وظیفه اصلی عالمان دین، متصدیان امور فرهنگی، کمک به مستضعفان و اون هم کمک فرهنگی است. ما باید این کمک فرهنگی رو، همچنان که در روایتی از امام کاظم علیه السلام میخوانیم، امام میفرماید حق را اهلی است و باطل را اهلی. اهل حق با تضرع از خدا میخواهند که کار امت را به واسطه ما اصلاح کنند و ما را همچون رحمتی برای ضعفا و عامه مردم برانگیزانند. مدیریت جهادی فرهنگی همینه که افرادی که واقعا میتونن کارهای فرهنگی را انجام بدن تا اونجایی که میشه اولا تقدس زدائی از استکبار رو کنار بزنن، توانمندی مردم رو کاملا نشون بدن، و اینکه دین میتواند برای شما عرصه نجاتی رو فراهم بکنه رو بتونیم برای مردم به گونه ملموس لااقل مطرح بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. به حمد الله سیر بحثمون هر روز زیباتر میشه و قابل استفاده تر، و امروز ذیل بحث استضعاف فرهنگی نکات بسیار خوبی رو با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و روایتی که در انتها اشاره کردید جناب استاد به نقل از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بحث جلوه‌های زیباتری به خودش گرفته و علل قاعده بیشتر مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد غلامعلی و تهیه‌کننده عزیز و صدابردار محترم، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امیدوارم که برنامه رادیو معارف تا این ساعت مورد توجه و عنایت شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. 20 و 23 دقیقه و 30 ثانیه هست. شنبه شب 17 آذر ماه، روزی دیگر از روزهای پاییز رو سپری کردیم و شاید در بعضی از نقاط کشورمون باران رحمت الهی در حال باریدن باشه. باران که میبارد پنجره ها هم جانی تازه میگیرند، مثل ناودان ها، مثل برگ هایی که همراه دانه های باران با شکوهی هرچه تمامتر عاشقانه راه زمین را در پیش میگیرند و با آرامش بر زمین مینشینند.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز. پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است. صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پایی، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی.
خیلی ممنون که همراه رادیو معرف هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و همچنین موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. آخرین روز از ماه ربیع الاول رو سپری کردیم، ماهی که متعلق به وجود نازنین پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست. شکی نیست که احسان و نیکی به دیگران مثل همه فضیلت‌های اخلاقی آثار و برکات بسیاری داره. یکی از آثار بخشش و احسان به نیازمندان نصرت الهی که در دنیا و آخرت شامل حال فرد نیکوکار میشه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمایند که کسی که با سخنی محبت آمیز به برادر مؤمنش احترام کند، یا حاجتی را از او برآورده سازد، یا گرفتاری مؤمنی را برطرف نماید، همواره در سایه رحمت الهی خواهد بود. و از فرزند بزرگوارش آقای امام جعفر صادق علیه السلام هم بشنوید که می‌فرمایند کسی که در سختی‌ها به داد برادر مؤمنش برسد و گرفتاریش را برطرف سازد و در برآوردن حاجتش به او یاری رساند، به سبب این عمل 72 رحمت نزد خداوند دارد که خداوند یکی از آنها را زودتر به او عطا می‌فرماید و با آن زندگی دنیایش را اصلاح می کند و 71 رحمت دیگر را برای ترس و وحشتهای قیامتش ذخیره می سازد. بله، توفیق عمل به این فرمایشات ارزشمند و بلند و نورانی را از خدای متعال طلب می کنیم و از خدا می خواهیم که در رسیدگی به احوال دیگران، حالا اگر گرفتاری دارن، قرضی دارن، مریضی دارن و مشکلی در زندگیشون وجود داره، انشالله توانایی خوبی به ما بده که بتونیم انشالله رسیدگی بکنیم و دستگیر این بزرگواران باشیم. ما در ادامه برنامه دیدار رو تقدیم شما خواهیم کرد. 25 دقیقه کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و ساعت 21 هم اخبار معارفی رو دوستان ما در گروه خبر رادیو معرف به سمع شما خواهند رسوند. بعد از اون هم مطابق شبهای گذشته گفتگوی 21 رو خواهیم شنید در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعهمون. 21 و 25 دقیقه بر کرانه نور پخش میشه. علاقمندان به مباحث تفسیری میتونن از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 7 تا 10 سوره مبارکه 8 رو بشنوند. روایت طلوع 30 دقیقه پخش میشه ساعت 22. این برنامه به نقش شیعه در خاورشناسی میپردازه با حضور حجت الاسلام پور طباطبایی.